ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید سپاه باید جنگ افزارهای موشکی را به تولید انبوه برساند. دولت موقت اوکراین همه پرسی در شرق این کشور را یک نمایش خواند. و مقام‌های لیبیایی از غرق شدن دست کم 24 تن در راه رسیدن به اروپا خبر دادند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در بازدید از برخی از پروژه‌های موشکی سپاه پاسداران گفت که نیروی هوافضای سپاه باید جنگ افزارهای موشکی و نظامی خود را به تولید انبوه برساند. آیت الله خامنه‌ای پس از بازدید از نمایشگاه تولیدات نیروی هوافضای سپاه در جمع فرماندهان این نیرو و ارتش تأکید کرد که تولید انبوه موشک یک وظیفه است و همه مسئولان نظامی باید در این جهت تلاش کنند و دولت نیز باید پشتیبانی از این موضوع را جزو وظایف اصلی خود بداند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی بر تقویت توان موشکی ایران تأکید کرد که طرف‌های غربی مذاکره کننده با ایران بر سر برنامه هسته‌ای خواستار محدودسازی برنامه توسعه موشک‌های بالستیک تهران شدند. رأی‌گیری جدایی طلبان در دو استان شرقی دونسک و لوهانسک در اوکراین روز یکشنبه در حالی آغاز شد که دولت موقت اوکراین آن را یک نمایش مضحک جنایتکارانه خواند. در همین حال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می‌دهد که یکی از رهبران خودخوانده منطقه لوهانسک مدعی شده که بیش از 70% در شهر دونسک و 80% در شهر لوهانسک در این همه پرسی شرکت کردند. اما رسانه‌های طرفدار دولت مرکزی اوکراین میزان مشارکت جمعیت 6.5 میلیون نفری این دو منطقه را پایین خوانده است. مقام‌های لیبیایی روز یکشنبه اعلام کردند که دست کم 24 مهاجر برای رسیدن به اروپا در دریا غرق شدند. به گفته آنها در حدود 130 نفر که در قایقی به سوی سواحل اروپا می‌رفتند، با واژگون شدن قایق گرفتار امواج شدند. سخنگوی نیروی دریایی لیبی میگوید 52 تن که بیشترشان آفریقایی بودند نجات داده شدند. با این وجود سخنگوی وزارت کشور لیبی اعلام کرد که پیکر 40 تن دیگر نیز در 50 کیلومتری ساحل شرقی پیدا شده است. و خبر آخر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز یک سفر رسمی 4 روزه وارد توکیو شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی آقای نتانیاهو از دولت ژاپن خواست تا ساختار تحریم‌ها علیه ایران را تا رفع کلی خطر از برنامه هسته ایران حفظ کند.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا می‌خواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم ولا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایل تو رو بزن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهان چیز، ببخشید، انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا، چی چیست؟ بند اعتقاد واقعیم به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقایی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات بمیبره هم تو کلوزاپ.
داریم خوب. نقطه ده شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید، از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12:01 پس فردا فصل پنجم.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای زنگ تلفن و سپس پچ‌پچ‌های پدر و مادر خواب صبحگاهی بچه‌ها را در خانه پریشان می‌کند. لحظه بعد صدای پدر خانواده بلند می‌شود که با خنده کشداری می‌گوید چیزی نیست، اگر قرار بود کاری بکنند دیگر تهدید نمی‌کردند. امروز بچه‌ها زودتر از همیشه بیدار شدند. کنار سفره صبحانه با هم در مورد رفتن به راهپیمایی روز عاشورا حرف می‌زنند. خانه‌ای در حوالی خیابان آزادی که می‌شود صدای دسته‌های عزاداری و سینه‌زنی مردم را شنید و فهمید که امروز نیز در میان عزاداران روز عاشورا معترضان شعارهای خودشان را می‌دهند. بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و اعتراضات پس از آن، یک دلشوره دائم به جریان آرام زندگی این خانواده رخنه کرده است. این را می شود از چهره پدر خانواده بعد از هر تماس تلفنی مشکوک فهمید. از لبخند آرامی که همیشه بعد از مکالمه تلفنی با فردی ناشناس بر لبش می نشیند تا به خانوادهش آرامش دهد. او تهدیدهای تلفنی را جدی نمی گیرد، اما زنگ هر تلفن مثل ناقوس مرگ دل بقیه اعضای خانه را می لرزاند. اینجا خانه سید علی حبیبی موسوی، مرد 43 ساله ای است که ششم دی ماه مصادف با عاشورای 88 در نزدیکی خانه اش کشته شد. خیلی ها تا پیش از این اتفاق نام او را هم نشنیده بودند و نمی دانستند سید علی حبیبی موسوی که بود. ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه 27 خرداد روزنامه کلمه، روزنامه میرحسین موسوی، کاندیدای معترض به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران توقیف شد. نه تنها ساکنان این روزنامه بلکه اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز دیده بودند که مردی میانسال با سر و روی مرتب بارها شانه به شانه موسوی در مجامع و محافل سیاسی حضور پیدا می‌کرد. او سیاستمدار نبود، مسئولیت و پست سیاسی هم نداشت. به همین دلیل چهره‌اش برای خیلی‌ها ناآشنا بود. او خویشاوند موسوی بود، خواهرزاده و کمک دست او در روزهای پرتب و تاب تبلیغات و سپس اعتراضات انتخاباتی. مادرش در مصاحبه‌ای که پیشتر با او انجام داده بودم، رابطه میان پسرش علی موسوی و برادرش میرحسین موسوی را یک رابطه عمیق عاطفی توصیف می‌کند و می‌گوید که فرزندش را پیش از کشته شدن نشان کرده بودند.
همین که اینو مثلا نشان کردن و اینام، اونام می‌دونستن مثلا چیکار کرده، خودشون می‌دونستن که روش نظر داشتن. این یک کسی بود که تو فامیلمون، تو خودمون یه بچه خیلی فوق‌العاده با محبتی بود که همه دوستش داشتن. آقای موسوی میگفت ترسو بری سرشم میداد، نه برای دایش، برای همه اینجوری بود. زمانی که عملیات بود این برنامه ها بود، تقریبا 15-16 سالش بود. این تو کردستان تو سلمسه یه همسفه رو ما از دست دادیم و اینا، اونم شهیدی که دور آشوزا شهید شده. اونی که این کار کرده خدا انشاءالله خودش رسوا بکنه.
حوالی خیابان شادمان جمعیت یا حسینگویان به سمت خیابان اصلی می روند. صدای فریاد مردم و سینه زنی عزاداران در هم پیچیده است. مردم ناباورانه به یک پاترول مشکی رنگ نگاه می کنند که با سرنشینانی تماماً سیاه پوش با سرعت از دل معترضان در حوالی خیابان شادمان عبور می کند. جمعیت با دیدن سرعت زیاد پاترول به سمت پیاده روها فرار می کند. ابتدا صدای تیر می آید و سپس پاترول از میان کسانی که در خیابان جا مانده بودند قربانی می گیرد. جسمی سنگین به زیر چرخهای پاترول می رود و سپس روی آسفالت خیابان جا می ماند. دوباره صدای شلیک می آید و صدای شیون مردم. یکی از روزنامه‌نگاران که آن روز میان جمعیت حضور داشت میگوید که این پاترول و سرنشینانش را از نزدیک دیده است.
هر کسی به هر طرفی میرفت این پاترول هم دنبالش میرفت. یه سرعتی داشت حدود 100 کیلومتر در ساعت، چند تا صدای تیر هم می اومد به صورت پراکنده، چه اون زمانی که من هنوز وارد محدوده دید من نشده بود پاترول، چه اون زمانی که جلو من این اتفاق افتاد. یه لحظه نگاه کردم به سمت پاترول، ناخودآگاه نگاه هم به نگاه راننده افتاد. یه مرد جوان بود حدود 35 ساله که حالا شاید به خاطر ریشی که رو صورتش داشت سنش بیشتر به نظر می رسید، ولی فکر می‌کنم همین حدودا بود سنش. پوست سفیدی داشت و ریش و موش خرمایی بود، یکمی خرمایی روشن‌تر. خب این دو نفر همراهش هم باش بودن، تقریبا تو همین تیپ بودن، هر ستاشون هم لباس مشکی داشتن. این تصویر این آدم هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه، تو تمام عمرم این تصویر تو ذهنم خواهد موند.
علی موسوی در کنار خانوادهش گوشه خیابان ایستاده، رو به همسرش میکند و آرام به او میگوید تا سر خیابان آزادی میرود تا ببیند اوضاع از چه قرار است. همسرش نگران است، اما پاسخش را دوباره با لبخندی میگیرد که به او میگوید نگران نباش، زود بر میگردم. فاطمه جداری، همسر علی موسوی، حکایت این رفتن بی بازگشت را در مصاحبه‌ای که همان روزها با او انجام داده بودم چنین روایت کرده است.
ما قبلش با هم بودیم، بعد دیگه برگشتم اومدم سر کوچه وایساده بودیم، بعد من دیدم مردم از خیلی میگن که اومدن یکی رو زدن، من ناخودآگاه گفتم فقط من بابا رو زدن. بعد یه سری مردم میومدن بالا دیگه خبر نشد، نیروی گاردی بخیر میرفتن که حیات مامان. بعد اومدن دستن که نذونه دیده جریان شه، ولی میخواست من مثلا نترسم، گفت اینجوری اتفاق یه سر چیزی هم نیست، فقط یه گله ساشمه یه اتفاق نیفتاده، ولی رفتن دم نه خیلی بیشتر از یه زخمی شدنه.
اما گلوله ساچمه‌ای نبود. این را تمام کسانی که آن روز در حیات خانه‌ای حوالی خیابان آزادی حضور داشتند از نزدیک دیدند و شنیدند. نفس‌های آخر، ناله‌های از سر درد و فریادهای ساکنان خانه. علی موسوی با صدایی که به سختی از گلویش بیرون می‌آید می‌گوید که تشنه است و بعد درخواست می‌کند بالشی زیر سر او بگذارند تا بتواند راحت‌تر نفس بکشد.
یه خورده زبونتو بیار جلو، من این سر بمون این زبونت.
حاضرین دنبال پرستار میگردند. نسبت فامیلی زخمی روی زمین مانده با نامزد معترض به انتخابات ترسی در دل همه انداخته است که نمیدانند علی موسوی را به کدام بیمارستان منتقل کنند. زنی فریاد میزند که اگر او را به بیمارستان منتقل کنید احتمال دستگیری وجود دارد. کسی همزمان از زخم و زجه ها فیلم تهیه می کند. از صورتش فیلم نگیر، خواهرزاده موسوی است. این را زنی دیگر با نگرانی به کسی می گوید که در حال فیلم برداری است.
اصلا صورت نمی گیرم، اگر شما صورت دیدی پلی بک می زد
سرو به قرآن آشنا
نمی گیرم. گله کجاش خورده؟
علی موسوی به بیمارستان نرسید، اما خبر از طریق همان فیلم ها و عکس هایی که مردم با موبایل هایشان تهیه کرده بودند به تمام رسانه های دنیا رسید. علی حبیبی موسوی روی پاهای کسی که او را به بیمارستان منتقل می کرد چشمهایش را برای همیشه بست. مردم با نشانه های سبز در برابر بیمارستان ابن سینا تجمع کردند. حالا دیگر نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه هم خودشان را به جمعیت رساندند. هم همه ای در می گیرد و میان مردم می پیچد که پیکر علی موسوی را از بیمارستان بردند. مردم پراکنده می شوند. جوانترها به سمت خانه پدر و مادر علی موسوی حرکت می کنند. اینجا هم هیچ کسی نمی داند جسد را کجا بردند. تمام اعضای خانه سیاه پوشیدند. چشمهای میرحسین موسوی سرخ و ورم کرده است. نگاهش به زمین خیره مانده. آرام به سمت مهمانان می رود و از همه دعوت می کند تا در گوشه ای از خانه جایی برای نشستن پیدا کنند. مردان سینه می زنند و زنان مویه می کنند. صدای زنگ تلفن خانه به سختی به گوش می رسد. فردی آن سوی خط تلفن خبر می دهد که جسد علی موسوی برای خاکسپاری آماده است. این بار همه اعضای خانه پیام فرد ناشناسی که تلفن زده است را جدی می گیرند و خود را برای تحویل گرفتن جسد و وداع با علی موسوی آماده می کنند. زنگ تلفن ناقوس مرگ این خانه بود.